هر لحظه از بیم تنبیه مادر دست به هر کاری نمیزنه که مبادا مورد بازخواست قرار بگیره. خیلی متشکرم، فرصت نداریم و باید خداحافظی کنیم. ببخشید ما رو، بازم پیامکاتون. تا فرصت بعدی، فردا همین حوالی، خداحافظ.
ساعت 12:30 از شنونده رادیو ایران هستید. از گروه پشتیبانی صفحه من، آقای آرزو اینجا هستند تا شما رو پیوند بدن به آخرین رویدادهای جام ملت‌های آسیا.
17مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. اوج هیجان در جام ملت‌های آسیا 2019 امارات.
آخرین خبرهای جام ملت‌های آسیا از صفحه من.
17مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، ظهرتون بخیر. نخستین بخش ویژه جام ملت‌های 2019 آسیا است که در قالب صفحه من رادیو ایران تقدیم حضورتون میشه. من ایمان آرزو هستم و در این لحظه سرکار خانم پاتیمار تایید کننده هستم و دوست خوبم پویا شریعت پناهی پشت میز صدا نشسته. خبرها را از تیم ملی فوتبال کشورمون آغاز می‌کنیم. خیلی از علاقه‌مندان به فوتبال ساعت‌ها و روزهاست که دارن لحظه شماری می‌کنن برای حضور تیم ملی در جام ملت‌های آسیا. قراره که آقای شاگردان آقای کارلوس کیروش تقریباً 7 ساعت دیگه در اولین دیدار جام 17 ملت‌های آسیا، یعنی ساعت 7:30 امشب به وقت تهران، با قضاوت آقای ریوجی ساتو از ژاپن در ورزشگاه 56,000 نفری محمد بن زاید شهر ابوظبی به مساف با یمن برن. طبق جلسه هماهنگی برگزار شده، تیم ملی فوتبال کشورمون امشب با لباس اصلی، یعنی یک دست سفید، وارد زمین مسابقه میشه و برای تیم فوتبال یمن هم طبق پیشبینی‌های انجام شده، اونها یک دست قرمز می‌پوشن. دروازه‌بان ما با لباس یک دست آبی و یمن دروازه‌بان یمن یک دست زرد پوش خواهد بود. دیروز سرمربیان دو تیم ملی فوتبال ایران و یمن هم در نشست خبری حاضر شدند و نقطه نظرات خودشون رو بیان کردن. آقای کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون گفت برای ما نه تنها بازی با یمن مهمه، بلکه تنها مطلبی که روی اون تمرکز داریم فعلا رویارویی با یمنه. باید پلهای از امید بزنیم، نه ترس. آقای یان کوشیان سرمربی اسلوواکیای یمن هم در نشست خبری پیش از دیدار امشب مقابل ایران گفته ایران سرمربی بزرگی داره و امروز مقابل یکی از قدرت‌های آسیا قرار فوتبال بازی کنیم. به خوبی ایران رو آنالیز کردیم و کاملا می‌دونیم مقابل چه تیم قدرتمندی باید فوتبال بازی کنیم. مسعود شجاعی کاپتان تیم ملی فوتبال کشورمون هم که دیروز در نشست خبری حضور پیدا کرد کنار آقای کیروش بود، نظراتش رو اینطور عنوان کرد و گفت اگر فقط خودمون باشیم میتونیم به نوع احسن بهترین عملکرد رو داشته باشیم. 7 فینال داریم، فینال اول امشب مقابل یمنه. اما ایران و یمن امشب در حالی به مسافه هم میرن که پیش از رویاروی دیدار امشبشون 5 بار با هم بازی کرده بودن. در 5 تقابل ایران با یمن ما 18 بار به اونا گل زدیم و اونا فقط 1 بار دروازه ما رو باز کردن. ما و یمن فقط 1 بار در چارچوب جام ملت‌ها با هم بازی کردیم و اون سال یمن رو تونستیم با عنوان یمن غربی 8-0 شکست بدیم و قهرمان ملت‌های آسیا بشیم. دقیقاً همون سال آخرین قهرمانیمون بود و سومین قهرمانی متوالی قبلیمون که در تهران هم اتفاق افتاد. جالب بدونید در همون سالی که یمن غربی رو 8-0 بردیم با عراق هم همگروه بودیم، عراق 2-0 بردیم و حالا انگار تاریخ داره تکرار میشه، امسال هم با یمن و عراق همگروهیم. یه دور با هم پنج بازی قبلیمون با یمن رو مرور میکنیم. 1976 رو که عرض کردم جام ملت‌ها در تهران برگزار شد و ما یمن غربی رو 8-0 شکست دادیم. 1982 در بازی‌های آسیایی 2-0 یمن رو بردیم. 1989 در جام صلح و دوستی باز هم 2-0 موفق شدیم یمن رو شکست بدیم. در سال 1994 در بازی‌های آسیایی 4-0 یمن رو بردیم و آخرین رویارویمون با یمن برمیگرده به سال 2012 رقابت‌های غرب آسیا با آقای کارلوس کیروش که موفق شدیم 2-1 یمن رو شکست بدیم. تنها گل خورده ما از یمن همین سال 2012 بود مقابل یمن در رقابت‌های غرب آسیا که 2-1 یمنی‌ها رو شکست دادیم و حالا 2019 امارات جام ملت‌های 17 کمتر از 7 ساعت دیگه ایران یمن. یکی از خبرگزاری‌ها حدوداً یک ساعت و نیم پیش روی خروجیش خبری در رابطه با یمن نوشته بود، مبنی بر این که محمد ابراهیم عیاش دروازه‌بان و کاپتان تیم ملی فوتبال یمن به خاطر مصدومیت قطعاً در بازی امشب برابر ایران حضور نخواهد داشت. ولی الان که وارد استادیوم می‌شدم یه خبر جدیدی خوندم، مبنی بر این که یمن بدون مصدوم قراره که برابر ایران حاضر بشه و گفته میشه دو بازیکن آسیب دیده و تاثیرگذار یمنی‌ها حسین الغازی و سنگربانشون ابراهیم عیاش مشکلی ندارن و میتونن در چارچوب دروازه در واقع دروازه‌بانشون البته در چارچوب دروازه قرار بگیره. شاید هم یک ترفندی باشه، ترفند رسانه‌ای از سوی یمنی‌ها باشه و در آغاز بازی ببینیم که نه واقعا اینطور نیست و دروازه‌بان یمن واقعا مصدوم و نمیتونه امشب بازی کنه. دیشب آخرین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال کشورمون روی چمن و در ورزشگاه اصلی که قراره مسابقه در اون برگزار بشه محمد بن زاید شهر ابوظبی برگزار شد و بازیکن‌ها خب زیر نظر آقای کارلوس کیروش و دروازه‌بان‌ها هم زیر نظر آقای لوپز تمرینات رو دنبال کردن. صبح امروز هم در هتل محل اقامتشون و در فضای سرپوشیده برای بچه تیم ملی فوتبال کشورمون یک جلسه تمرینی شاداب رو پشت سر گذاشتن و حالا دیگه تمرینی ندارن و کاملا آماده میشن برای رویارویی ساعت 19:30 با یمن. امروز سه مسابقه برگزار میشه در روز سوم هفتمین دوره جام ملت‌ها. بازی سوم و آخر بازی ایران و یمن هست که 19:30 خواهد بود. دو بازی قبل از بازی ما برگزار خواهد شد. ساعت 2:30 بعد از ظهر، دو ساعت دیگه، کمتر از دو ساعت دیگه، ورزشگاه خلیفه بن زاید شهر العین چین و قرقیزستان از گروه سوم به مسافه هم میرن و در همین گروه از ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت تهران کره جنوبی و فیلیپین در ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی به مسافه هم خواهند رفت. همین ورزشگاهی که ما بعد بازی آخرمون مقابل عراق در همین ورزشگاه برگزار کنیم. اولین قربانی جام ملت‌ها آسیا همین یه ساعت پیش خبرش رسانه‌ای شد. سرمربی سربستانی تیم ملی فوتبال تایلند به خاطر شکست 4-1 مقابل هند از کار برکنار شد. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش صفحه من در رادیو ایران. امشب فراموش نکنید ساعت 11 شب برمیگردیم با تحلیل بازی ایران و یمن.
همراه رادیو ایران هستید. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه پیشران آماده پخش خواهد بود.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا، پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین. آزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی،
نوش جان
چین چین.
دوستاتو جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
پیشران
به نام خدا. ایرانیان سلام، نیمروزتون خوش. خرسندیم که در این مجال شنونده رادیو ایران هستید و به برنامه پیشران توجه دارید. ازتون دعوت میکنم حدود 40 دقیقه شنونده برنامه پیشران باشید. در این برنامه آقای محسن رفیق دوست مهمانمون هستن در استودیوی پیشران. تصور میکنم که با سمت‌های آقای رفیق دوست در ایام پیشین آشنا بودید. ایشون به مدت 6 سال وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند و به مدت حدود 10 سال رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بودند و بعد سمت‌های دیگری که حالا خودشون توضیح خواهند داد. منتها این دو سمت چون خیلی قابل توجه بود برای ما و شما، من این رو عرض کردم. ایشون در برنامه حضور دارن و خیر مقدم میگم به شما آقای رفیق دوست.
خوشحالم که
از آمدنتون
دعوت کردید. انشالله که گفتگوی ما برای نسلی که امروز مخاطب ما هست مفید باشه انشالله.
قبل از انقلاب شغلتون چی بود جناب رفیق دوست؟
من کاسب بودم، تاجر بودم. هم کاسب بودم هم تاجر، یعنی در میدان تربار کار میکردم ولی وارد کننده میوه بودم، لذا در یه سطح بالایی کاسبی میکردم.
اما سردار
مبارزه
الان...
هم می کردم، یعنی از اول جوانیم، از اول نوجوانیم، یعنی من با الفبای سیاست از 1329 که 10 سالم بود آشنا شدم، با آشنایی با فدایان اسلام، بعد زمان مصدق تا وقتی که مرحوم مصدق با مرحوم عبدالله کاشانی با هم بودن، یه بچه 12 ساله اما فعال بودم. بعد ازم به حضور شما یه دوران فطرتی داریم تا سال 40 که آیت الله عظما بروجردی که مقلدش بودم فوت کرد و ما گشتیم و امام رو پیدا کردیم برای تقلید. از اون موقع به امام پیوستم و فعال سیاسی شدم تا سال 55 که به زندان افتادم در رابطه به مبارزه. پیوستم به انقلابیون، دیگه کسب و کار رو رها کردم تا امروز.
الان شما سردار سپاه هم هستید؟
من سرتیپ ارشد سپاه هستم.
سرتیپ ارشد سپاه هستید و همچنان کار سیاسیتون رو دارید ادامه میدید؟
بله بله، یعنی
از سال 1329 تا الان.
تا الان.
چی شد که انقلاب شد آقای رفیق دوست؟
من برای یه نسل جوان که شاهد یک صحنه‌اش بوده یک مسئله رو عرض میکنم بعد توضیح میدم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
1320 ایران اشغال شده، سر رئیس دولت یعنی روزولت، چرچیل و استالین بدون اجازه و اطلاع دولت ایران میان در کاخ سعدآباد میشینن جلسه میکنن، ایران رو تقسیم میکنن، بعدم میخواستن پشن برن. بعد پروغی به شاه میگه که این خیلی بده که این ستا اصلا حتی تو رو اصلا تحویل نگیرن. به روزولت و چرچیل که میگن اصلا محلش نمیذاریم. استالین میگن یه پول هدیه گرون قیمتی میگیره، میاد تو کاخ مرمر 5 دقیقه جلوی شام میشینه و تاریخ میگه که یک کلمه حرف نمیزنه. این رو جوانای ما مقایسه کنن با همین 3-4 سال قبل که 5 به علاوه 1 یعنی همه اعضای شورای امنیت به اضافه آلمان یه بره میز میشینن، چند تا جوونه، حالا یا بالاخره پیر نبودن هیچ کدومشون، پیرشون آقای ظریف بود، این ور میشینن و اینا با هم مذاکره میکنن و با هم قرارداد میبندن. جایگاه امروز ایران رو مقایسه کنن با جایگاه اون روز. یه مسئله دیگه میزنم
بفهمید.
در خاطرات فردوس، برای جوانه بدونن فردوس کسی
بود، ارتش بود فردوس،
ارتش بود فردوس که با شاه رفت سوئیس درس خوند، آمد از زمان اول پهلوی هم تا وقتی انقلاب شد تو ایران بود، دستگیر شد، متاسفانه قبل از اینکه همه حرفشو بزنه به سکته مرد. ایشون در خاطراتش می نویسه که ایران رو یک میزی در وزارت خارجه انگلیس به نام MI6 اداره می کرد. وقتی که انتخابات مجلس می شد، نماینده MI6 می آمد و در مورد نماینده های مجلس ایران با شاه تفاهم می کرد. بعد اونا اعلام می شد، همون هم رأی می آوردن. یعنی هرچه انتخابات در طول زمان پهلوی ها هست نمایش بوده، انگلستان با شاه توافق میکرده که کی وکیل بشه و همونم وکیل میشده. یک سال بین شاه و MI6 در مورد نماینده بندرعباس اختلاف میشه، میگن بذاریم هرکی شد نماینده انگلیس انتخاب میشه نه نماینده شاه. اما ملت ما میبینن که خودشون انتخاب میکنن، هرچند این حکومت ادارش مشکله. یعنی مجلس رو نگاه کنیم، رأی عقیده های مختلف، حرف های مختلف، اون یکی به رئیس مجلس داد میزنه. چرا؟ چون مردم میرن انتخاب میکنن، رئیس جمهورا رو مردم انتخاب میکنن. بعد از آقای هاشمی همه تلاش کردن که یک کسی دیگه بشه، اونی که مردم خواستن شد. بعد از آقای خاتمی باز تلاش کردن یک کسی دیگه بشه، اونی که مردم خواستن شد. می‌بینیم عوض میشه، این ور اون ور میشه، اما حکومت تو اینا تأثیر نداره. جوونا، شنونده‌های ما، شما حکومت رو نگه داشتید، شما تعیین میکنید. بیشتر مطالعه بکنید و با مطالعه افراد انتخاب بکنید که انشاءالله برای آیندهمون بهتر باشه.
این پیش گفتاری بود از طرف شما برای اینکه من پرسیده بودم چی شد که انقلاب شد. حالا بیایم رو اصلش با هم صحبت بکنیم که چی شد که انقلاب شد.
من چند تا ببین، همه رو باید با مثل برای جوونا بزنم. اول آخریش میگم.
بفرمایید.
من سال 55 دستگیر شده بودم. یک همبندی، یعنی هم پرونده‌ای داشتم که او از لبنان آمده بود. او متهم بود که در لبنان در حمله‌ای که به سفیر آمریکا و سفیر ایران، کسی به نام منصور قدر بود، اون سالا بهش تو لبنان حمله شده بود، او متهم بود که تو اون حمله این هم دست داشته. چون من با او هم پرونده بودم، یه روز اومدن منو بردن مستشاری آمریکا. من اینو بارها میگم، همه با تعجب نگاه میکنن، ولی چند شب پیش که توی جلسه‌ای که عده زیادی از وزرای از اول انقلاب جمع بودن، منم دعوت کردن، گفتم، یکی دیگه از آقایون هم گفت منم شبیه اینو دیدم. وقتی منم بردن حالا با دستبند و پابند اونجا توی اتاقی، موقعی برده بودن که من بر اثر شلاقا یک کف پام خورده بود، پام خیلی بزرگ شده بود به طوری که هیچ دمپایی به پام من نمیخورد، یه دمپایی بزرگ بودن، اونم به زور رفت. توی اتاقی نشسته بودیم دوتا، یک سرتیپ و یک سرهنگ ایرانی بود که اون سرهنگ نقش ما مترجم رو بازی میکرد، یک سرگرد و یک سروان آمریکایی. اون سرگرد آمریکایی سوال میکرد، به همه مقدسات قسم، این سرتیپ ما بلند میشد سلام نظامی میداد
به اون سرگرد آمریکایی،
به اون سرگرد آمریکایی، و بعد سرهنگم بلند میشد، ایستاده ترجمه میکرد، میشستن. بالاخره من هیچ اطلاع نداشتم از اون داستان، چند دقیقه سوال جواب کردن و تموم شد و اون دوتا آمریکایی پوشن رفتن. این سرتیپ به پاهای من نگاه کرد، گفت آخه چرا این کارا رو میکنین که این بلا رو سرتون بیارن؟ گفتم اگه من تا امروز برای مبارزه با دستگاه حکومت دلیل نداشتم، امروز پیدا کردم. مرد حسابی درجه نظامی تو همه دنیا یکیه، سرتیپ سرتیپ صدگرد سرگرد. تو چرا بلند میشدی به این سلام میدادی؟ این چه ذلتی بود شما داشتید؟ این یه نظر. من وقتی وزیر شدم بعد از در سال 61، برای اینکه ورود پیدا کنم به امور حرف و اطلاعات آمار داشته باشم، رفتم سازمان برنامه بودجه. چند سال از سال 50 رو مطالعه میکردم. حکومت شاه اون موقع ما انقلاب شد 34 میلیون نفر بودیم، برای 14 میلیون نفر برنامه ریزی میکرد و امکانات فراهم میکرد، 20 میلیون به امان خدا. میگن ما 90 هزار روستا داریم، انقلاب که شد 3000 روستا برق داشت، اون روستا هم خان توش میشست، خود خان اونجا بود. سال 50 زابل سیل آمد، سیل عجیبی آمد، مردم رو برد، خانه ها رو برد. عده‌ای از تهران حرکت کردن. ببینیم، میگیم که پارسا کرمانشاه زلزله اومد، چه زلزله ای در دولت و مردم ایجاد شد، چه کار کردن. واقعا انقدر امکانات پارسال رفت کرمانشاه که یه عده میگفتن کامیون آب اسراف میشه که آوردن، لباس اسراف میشه. اون موقع یه عده از دوستان ما، یکیشون الان در قید حیات 95 سالشه، آقای حاج محسن لبانی، یه عده از بازار امکانات به هم دارن میبرن زابل، از دولت هیچ خبری نیست. کمک‌ها میدن. وقتی میخواستن بیان، یه پیرمردی سر جاده باشته بوده با یه پسر 10-12 ساله فریاد میزنه که من این بچه رو میفروشم. اینا ترمز میکنن، آقا میفروشی؟ بالاخره این بر اونور 55 تومن این بچه رو میخرن. سوار ماشین میکنن را میفتن. اینم پیرمرده دوتا عشق ریخت و نگام تا وقتی چشم کار میکردیدن، نه مثل که فروخ بر میگردن. میگن بابا تو اینو فروختی؟ میگه آره، این پدر و مادرش رو سیل بردن، منم توان ندارم، شما میرین به غلامی میگیرینش، بالاخره زنده میمونه، اینجا بمونه میمیره. وقتی در بوئین زهرا زلزله میاد، فقط مردمی تحت لوای تختی به بوئین زهرا کمک میکنن. دولت اصلا، دولت فقط بود که بچاپه، بدوزه، ببره خارج از کشور.
آقای رفیق دوست، حضرت عالی در گذشته سرگرم تجارت و بارفروشی در میدون میوه و تربار تهران بودید.
بله، انتهای خیابون ری.
انتهای خیابون ری، اسم میدونش
میدون انبار قله.
میدون انبار قله. ولی زمانی که حضرت امام وارد کشور شدن، حضرت عالی مسئولیت تشریفات یا
من هم راننده ماشین حضرت امام بودم از فرودگاه تا بیضرا، هم مسئول امنیتی حفاظت امام با هم بود.
و پس از انقلاب، حالا انقلاب به نتیجه رسید و پس از انقلاب هم که شما اشاره کردین در سال 61،
من از در 9 اسفند 1357 امام فرمان تشکیل سپاه دادن و من اولین سپاهی هستم که در سپاه ثبت نام کردم.
اولین. به همین جهت هم وزیر سپاه شدین؟
البته اون مؤثر بود، یعنی منو چون همه مقاماتی که در انقلاب از حضرت امامو شهید مطهری، شهید بهشتی، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، مقام معظم رهبری، همه اینا من از سال آقای هاشمی که از سال 37 من میشناخت، بقیه از سال 41 و 42 من میشناختن، یعنی امام از سال 41، مقام معظم رهبری از سال 42، همه آقای امام من میشناختن. تو سپاه یه آدم شناخته شده ای بودم و از اول تشکیل سپاه تا وقتی که مجلس احساسات که باید سپاه وزیر داشته باشه، باز همین سمت رو به نام تدارکات سپاه داشتم. وقتی جنگ میشد هم وزیر سپاه بودم هم مسئول لوجستیک جنگ در بخش سپاه پاسداران.
حالا چون بس سپاه شد و حضرت عالی هم همچنان یکی از سرداران سپاه هستید، چندی پیش صحبتی شد توسط آقای محسن رضایی در بحث عملیات کربلای 4، بحث و جنجال هایی در کشور به پا شد، شما چه دیدگاهی در این زمینه دارین؟
ببینید، من الان اینجا توضیحات کافی میدم، انشاءالله اون بخشش که برادرم سردار رضایی یادش نیست یادش بیفته. کربلای 4 یکی از عملیات اصلی ما بود، امکانات بسیار زیادی براش فراهم کرده بودیم، سپاهیان محمد رو برای همون برده بودیم جبهه. ما نزدیک 260 هزار نیرو در جبهه داشتیم و شبی که کربلای 4 میخواست عمل بشه، اسم کربلای 4 یه اسم دیگه بود، والفجر 10 بود و عده زیادی هم آمده بودن از بزرگان مملکت برای شروع عملیات، ولی اون عملیات ما پیروز نبود. اگر تعبیر امام به کار ببریم عدم الفتح بود، اگر تعبیر خودمون به کار ببریم ما شکست خوردیم. حد اکثر هم 60 هزار نیرو وارد کرده بودیم و دشمن بیدار بود. مسیری که ما میخواستیم بریم اون مسیر رو فتح کنیم، بریم و جاده بصره بغداد رو بگیریم، امکان نداشت. کل عملیات هم 6 ساعت بیشتر طول نکشید و دستور عقب نشینی دادیم. عملیات اصلی بود. بعد چون شکست خورد اسمش گذاشتیم کربلای 4، چون من وقتی عملیات شروع شده بود خودم رفتم اون جایی که دیدم دشمن چجوری مسلط به ورود نیروهای ما، از همونجا با بیسیم صحبت کردم که امکان چیز نیست. وقتی برگشتم تو قرارگاه، اون بیش از 150 نفری که برای شروع عملیات کربلای 4 یا به قول من والفجر ده آمدن، همه رفته بودن. وقتی هم بودن عملیات موفق نیست، بله، که من خودم همونجا صحنه هایی رو ایجاد کردم. یعنی من تو کتاب خاطراتم نوشتم، من دیدم فرماندهی و بقیه افرادی که با همراهشن، برادرم سردار صفوی، برادرم آقای شمخانی، همه اینا خیلی ناراحتن. افراد خودم تداکیاتی جمع کردم و تو سنگر فرماندهی یه دسته را انداختم و داد زدم که به برادر محسن. گفتم برادر محسن مگه تو نمیدونی الحرب و کرون و فر، این فرش بود، همش که نمیشه پیروز شد که. بعد بچه ها گفتم به من دم بدید، باید دوباره از نو بسازیم، بر قلب دشمن محکم بتازیم، و همین کار کردیم. اتفاقا فرداش منو خواستن تو اهواز که آقای هاشمی اومده بود، تکلیفی گردن من گذاشتن که امروز خودم باور نمی کنم من همچی کاری رو با حتی خودم که این کارا نه، با افرادم مسئولش من. گفتن اگر ظرف 15 روز 3000 تا قایق لاور برای عبور از اون جا خوب بود بسازی و به ما بدی، ظرف 15 روز و 150 تا خشایار و تعویض موتور بکنی که به چه آبی خاکی، ما عملیات بعدی رو انجام میدیم. که این کار انجام شد و اون چه که در مورد کربلای 4 میشه گفت، و این بود که ما با فریب دشمن بعد از کربلای 4، هیچ وقت دشمن فکر نمی کرد ما بتونیم ظرف 15 روز آماده باشیم و اون چنان حمله بکنیم که پیروز بشیم.
به نظر شما چرا آقای رضایی این صحبتو کرد؟
خودش بپرسید.
خودشون گفتن نظر شما رو.
من نظر خودم.
شما یکی از فرمانده‌هام بودید و اون موقع وزیر سپاه بودید.
من نظرش این بوده که نه، من معتقدم که ایشون نظرش اینه که ما از کربلای 4 برای کربلای 5 فریب استفاده کردیم. یعنی با شکست کربلای 4 رو تبدیل کردیم به فریب دشمن و تونست ما هیچ وقت عملیات بزرگ به فاصله 15 روز نداریم.
چگونه این فریب به وجود آمد؟ دشمن... یعنی چی فریب؟
یعنی وقتی ما شکست خوردیم همه نیروها رو گفتیم عقب بشینن و همه نیروها رفتن طرف اهواز. دشمن خیال کرد که ما دیگه قصد عمله نداریم و لشکراشو مرخص کرد. ما امکاناتونو فراهم کردیم، میگم همین کارهای بزرگ انجام شد.
همون زمان 15 روزی که اشاره کردید با اون 3000 تا قایقی که طراحی کردید و ساختید و آماده شد،
750 تا خشایاری که خشایار نفربر آبی خاکیه که هم از تو آب میره و اینا، کار سختی بود. یعنی ما هر 3 روز یکی میتونستیم تعویض موتور بکنیم. امکاناتی فراهم کردیم که هر روز 15 تا تعویض موتور بکنیم. یعنی تمام متخصصین این کار از سراسر کشور جمع کردیم. هر چی امکانات می‌خواستن برای اینا، یه تعمیرگاه بود به نام تعمیرگاه پیام مال بنیاد شهید بود، اونجا رو مجهز کردیم و خود آقای هاشمی که چند روز بعد از این زمینی حرکت کرده بود اومد و من صدا کرد، گفت که غیر از قایق لاور و خشایار چیزی تو جاده نمی‌رفت. یعنی اون سرعت عمل و اون تهیه امکانات کربلای 4 و 5 اولین عملیاتی بود که ما با مهمات تولید خودمون آتشی به سر دشمن در کربلای 5 ریختیم که یه فرمانده تیپ 65 ارتش عراق رو با دوتا معاونش رو اسیر کردن اوردن پیش من گفتم که چرا نجنگیدی، هر دو ستام مجروح بود.